اشخاص حقوقی هم با توجه به نگاه حاکمیت افزایش پیدا خواهد کرد، ولی عدد و مبلغش فعلا مشخص نیست که چه عددی قراره که به اصطلاح مشخص بشه، ولی قطعا در حوزه حقوقی و همین
شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص
قطعا این افزایشه، چون عدد قابل ملاحظه نیست. اونها برای که موضوعاتشون رو به نتیجه برسونن عدد باید یک عدد
بزرگتری
باشه که بتونن کارشون رو انجام
بدن. درود بر شما، سپاسگزارم جناب احمد. خب آقای خوشاب، عرضم به حضور شما که میخوایم برسیم به بحث تسهیلات خاص، مثل حالا فرمودین بیماری ها یا مثلا بحث تهیه دارو اینها، و تو دست درمان کلن حالا بیاریم به اشل کلی درمانی، و بعد هم حالا ازدواج رو بریم از آقای بهارمند بپرسیم که با چون میدونیم که دیگه الان تحصیلات نمیدین دیگه، ایشون زای خوشحال میشه که دیگه راحت توضیح نمیخواد.
تو هم ازدواج
دیگه
افراد در صف تو
همون دیگه نداری دیگه، چون تا آخر شهریور بعد تصفیه میکنید دیگه، نهایتا تا تمام 20 سال دیگه، چون بعد الان بعد خب بعد تکمیل اصلاحات. خب بفرمایید خوشحال، بفرمایید.
امرتون این بود که در زمینه درمان،
آره تو بحث درمانی بفرمایید. بچه
عرض کردم خدمتتون در زمینه درمان هم الحمدلله، چون اصلا رسالت اصلی بانک های قرض الحسنه همین کمک به افرادی هستش که واقعا مبلغی ندارن بخوان توی بانک سپرده گذاری کنن و واقعا همون لحظه گیرن. یه وقت میبینید، حالا من خودم کار کردم توی سیستم های شعب، کار کردم جاهای دیگه کار کردم، میبینی واقعا 5 میلیون تومان به یه نفر میدی، زندگی طرف متحول میکنه. یعنی واقعا با 5 میلیون تومان من خودم به چشم دیدم این قضیه.
ببینید من این رو حالا که شما میفهمید، واقعا توی بیمارستانی که من پسر خودم برده بودن، خدا شده یک خانواده است لنگ همین داستان، حالا کمتر از این مرد شما فرمودید بودن، و به قولی حالا یک صحبتشو من بنده خدا رو معرفی کردم به این همین بانک‌های قرض الحسنه، کلی هم ما رو دعا کردن که مثلا این داستان. حالا بالاخره یه خط دو خط که اطلاعات دارین در خصوص این بانک‌ها، دعامون می‌کنم حالا ما اینها رو ارجاع میدیم به بانک. درسته که بانک‌ها ان شاءالله که جواب بده، حداقل واسه نفرین و ملل نشه.
ما نه، وظیفه‌مون هست حتما ان شاءالله که بتونیم جواب بدیم و خدمت‌رسانی بکنیم. بانک یه سری حساب‌های ویژه داره تو این قضیه، از یه سری از خیرین کمک گرفته در حقیقت. یه سری خیرین هستن، سپرده هایی دارن نزد بانک ها و واقعا خودشون هدفشون کار خیره، ولی مدیریت این قضیه رو در حقیقت میسپرن دست بانک. مدیریت این قضیه رو میدن دست بانک، در حقیقت بانک از سپرده های اونا استفاده میکنه، تسهیلات قرض الحسنه به قشر بی بضاعت، کم بضاعت پرداخت میکنه، یا حالا برای درمان یا برای موارد دیگه انجام میده، و در حقیقت این یه چرخه‌ای هست. وقتی اون فرد باز پرداخت بکنه، دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه، به افراد دیگر داده میشه. در کنار این، من اول عرایزم عرض کردم خدمتتون یه تری هم بانک گذاشته به اسم همیاران مهر.
بله.
هدف تر دقیقاً همین هست، یعنی از اقشار مختلف جامعه این مبالغ که کسایی که تمایل دارن تو این طرح شرکت کنن جمع آوری میشه و در حقیقت در همین راه هم مصرف میشه.
درود بر شما. خیلی هم عالی. و از شما ممنونیم که واقعا اسم بانکار هم نمیارید.
ما
بله، همش مهر و محبت و دوستی و آبان و آذر و بخه. ما هم که متوجه
میشه. ما اعتقادمون اینه جناب فردوسی. به نظر من به شخصه اعتقادمون به هیچ وجه کسی نباید به بانکای قرض الحسنه مراجعه بکند و دست خالی بره.
بله.
حالا به هر شکل رسالتش
امیدوارم اصلا یه طوری نشه که به این شکل از ما نمیدن
این شبه که این شبه نگاه شما هم نسبت به قرض الحسنه بلقنه مثبت
بشه.
جناب فردوسی، من
ما خدا یه جون بازاریاب شما
این مطلبی عرض کنم خدمت، خوشبختانه نگاه عوض شده. خوش من چندین سال پیش نگاه میکردم تبلیغات در سطح بیلبوردهای شهر، حالا تبلیغاتی که بانک‌ها می‌کردن روی سود بانکی بوده بیشتر. الحمدلله الان من همین مسیری که داشتم خدمت شما می‌رسیدم، دیدم بیلبوردهای مختلف از بانک‌های تجاری دارن تبلیغ قرض الحسنه می‌کنن. این قرض الحسنه جواب داده تو این کشور و راه برون رفت از شرایط اقتصادی، یعنی این حالت رکود و تورمی که وجود داره، به نظر من حرکت در مسیر قرض الحسنه
است. بله. خب ببینید، واقعا یه سنت میشه گفتش که مقدسه. ما در سوره های قرآن بالاخره اصلا ما آیه داریم قرض الحسنه، ریشه خیلی واضحه است. قرض الحسنه که میفرمایند و یه جوری انسان با خدا میگه معامله میکنه دیگه، خیلی مبارک و میمون هست. امیدوارم که هم از طرف مردم عزیزان و هم از طرف بانک ها این اسم و این کلمه شریف انشالله به امید خدا به نحو احسن انشالله کارش انجام بشه.
مردم که دارن وظیفه‌شون انجام میدن
خدا خیرشون بده، مردم پاکارن همیشه،
ولی ما ایم که بایستی تو حوزه قرض و رسمه تلاشمون به کونه‌ای باشه که شرمنده
زامن که کار به زامن آقا
زامن آقا
خب آقا زامن نمیگیریم
خیر انشالله
آه آخرش ما به صورت ناشناس میام
آقای برمان بفهمید که عرضم به حضور شما برفرض الان یه سری تو بحثای تولید برفرض مثلا حالا شهرهای کوچیک رو میگیم مثلا حالا کلان شهر تهران رو کاین شهرهای کوچک میان یک سری کارگاه های کوچک هست بالاخره واقعا مشکلشون با همین 700 و 800 حل میشه. خب تهران نه واقعا میخواد بره یه جا رهن بکنه با 5 برابر شغل عقبه و میگه مثلا میاد یه به قول معروف میتونه این گوشه این کارو انجام بده. این یه بالاخره بازه کاری و یک بازه زمانی میبره برای مدیر عامل این بنده خدا. خب نمیتونه تمام زندگیش هم بذاره کار تولیدش اینا عمل بذاره هی بره بانک و بیاد. این چقدر زمان میبره مثلا تکمیل پرونده گرفتن همین بحث‌های حقوقی؟ نه حقیقی خب اما 750 میلیون تومانی که عرض کردم چقدر زمان میبره؟ مثلا تکمیل پرونده چقدر زمان میبره؟ بیشتر از یک هفته است اگه همه مثلا مواردش کامل باشه.
اصلا نگل که جناب وایفل ما عرض کردم ما سامانه میادمون اصلا کارو سهل کرده. ما مشتری به محض تشکیل پرونده بلافاصله وامش باریز به حسابش میشه، اصلا نیاز به توقف یا استوب نداره. ولی در بسیر حقوقی چون اون شرکت حقوقی باید مدارک مستندات حقوقیشو ارائه کنه،
بله.
این ممکنه چند روزی طول بکشه به محض اینکه بله بعد اون تعریف کاری که میخواد انجام بده، اون کارآفرینی که میخواد انجام بده،
این به نظر هم باید بده،
بله اون ایدهشو باید بده. ما الان تقریبا آخرین اخباری که ما در روز قرض رسم داریم 1000 تا از به اصطلاح زهای دانشمندان رو پوشش دادیم با مدیر عامل محترم بانکای قرض رسانه،
بله.
رفتم و این موضوعات رو به اصطلاح پوشش دادن، ولی در کل
بانک نقطه چین رو حالا دیگه آقا
ولی در کل جناب آقای فروسی واقعا صادقانه میگم من حلقه مقفول و مفقودی که در حوزه های اقتصادی ما بود حوزه قرض رسانه بود که خدا رو شکر با تلاش و مثلا همکاری دوستان در سطوح مختلف در حوزه قرض رسانه امروز خدا رو شکر حوزه قرض رسانه جایگاه خودش رو پیدا کرده.
همون بحث ازدواج آقای برمت 1000 میلیارد تومان چون تحصیلات
بله.
میدادید یه زمانی بالاخره تا شهریور هم باید تکمیل میشد،
بله.
اما به دلیل اینکه بالاخره شما اون تحصیلات تکلیفی رو خب بالاخره با توجه به اینکه شما ها با چی میگن گردش مالی شما همون حسابایی است که مردم از اون خیلی
بله ما حاکمیت دولتی نداریم از همش علاوه داخلی
توضیح بفهمه آیا الان بانک های قرض الحسنه باز دنبال این هستن که دوباره در این چرخه وارد بشن و بتونن این بحثای وام رو بدن وام ازدواج رو یا خیر دیگه
اصلا آقای فردوسی تکالیفی که تا به امروز به بانک های قرض الحسنه ارجاع داده شده چه از نهادهای حاکمیتی و چه از بخشای به اصطلاح میانی خدا رو شکر تا به امروز من ندیدم جایی یک موضوعی در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی چه ازدواج چه بیمارای محسن چه کمیته امداد چه بنیاد برکت چه سایر ارگان ها
بله.
عقب مونده باشه. در حوزه تسهیلات ازدواج که خیلی برای شما هم جالبه در حوزه ازدواج نه ما در حوزه ازدواج الان من میتونم بگم تا همون 31 شهریور ما اصلا ما چیزی در صف در تسهیلات ازدواج نداشتیم و همه رو پرداخت کردیم یا معرفی کردیم
آره ثبت نامی ها تو صف بودم یه خبرایی که بالاخره ما داریم از بانک های شریفه دو تا بانک در صف بودن چون تکلیفی ها رو دیگه عملا اومدن چیز کردن دیگه ورود نمیکنن
بله.
تا هر عزیزی که تو صف بوده تمام تکمیل ولی دیگه کسی وارد نشد درو بسته شد حالا دیگه تا
درو بسته نشد
چون تمام سمستم تقریبا میشه گفتش که تمام
تفسیر 16 تبدیل شد تفسیر 18
آها.
چون تسهیلات ازدواج تو تفسیر 16 بود ما امسال دیگه تعهدات تکلیفی تفسیر 16 رو
نداریم.
به ما ندادن این دولت حاکمیت به ما
خب میگم همین ولی ما امسال شما نخواستیم منظور اینه که یعنی شما الان رفتیم مثلا رای زنی بکنید دوستان
قطعاً دوستانی که اولیای بانکن تصمیم گیرنده بانکن این موضوعات رو پیگیرن من این رو به شما عرض کنم که در آینده نزدیک اخبار خوبی در حوزه‌های قرضالحسنه انشالله به گوش شما خواهد رسید.
انشالله
در حوزه‌های مختلف انشالله که باعث شادی هم شما هم مردم عزیز
بشید. خواهش می‌کنم دست شما در خدا انشالله شما بزرگی کم نکنید. آقای خوشاب عزیز، عرضم به حضور شما که این همونجوری که من عرض کردم، حالا در خصوص بحث‌های شهرستان‌ها و عزیزانی که سیستم شرکتی دارن تو تهران، این مبالغی که داده میشه، تعارف که نداریم خدا وکیلی، حالا برفرض یک شرکت دانشمند نمیگیم با 50 نفر پرسنل، با 5 نفر 10 نفر پرسنل خدا وکیلی مبالغ خرج تخریب تجهیزات دفترش هم نمیشه. آیا یک شرایطی رو، حالا چی میگن، تبصره هایی وجود داره بشه بیشتر به آیا برای من گفتن مثلا ما یه جورایی مبالغی که میشود یه جورایی حالا بیشتر پرداخت کرد، دنبال این هستیم که مثلا این آیا فعلا باید مصوبه بگیرین یا نه میتونین مثلا یک نفری هست میگه آقا من یه تحقیق خیلی قوی دارم تو بحث رونق تولید، مثلا کنترل تورم اینه و همه هم تایید کردن، ولی الان مثلا بانک میگه خب من الان نمیتونم بیشتر از 750 میلیون تومان بدم، این چیکار باید بکنه؟ باید حتما بانک مرکزی مصوبه یا نه مثلا شما این تبصره رو دارید که کمک بکنه؟
الحمدلله تو مجموعه بانک‌های قرض‌الحسنه یه طرحی حمایتی هست.
بله،
طرحی حمایتی هستش، حمایتی با اشخاص حقوقی است که این شرکت هم در زمره اشخاص حقوقی قرار میگیرن، به این صورت که اون شخصیت حقوقی اگر یک آورده‌ای رو برای بانک بیاره در مدت خیلی کوتاهی، یعنی حتی زیر 10 روز 15 روز، معادل آورده اون شخصیت حقوقی رو بانک روی مبلغ اونها میذاره و به افرادی که معرفی میکنن تا سقف 600 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی میتونیم تسهیلات پرداخت بکنیم. یعنی
کمتاش 750 میلیون تومان ایشو
که نه، هر نفر، هر کد ملی، هر نفر،
هیئت مدیره، هیئت مدیره مثلا 10 نفرم باشن،
بله 10 تا 600 تومان، بله به پرسنل زیر مجموعه شون هم به همین شکل. در حقیقت یه طرحی حمایتی هست.
خب یه سوالی، حالا اینجا یه پارادوکس، خب الان بر فرض مثال یه شرکت خانوادگی است، مثلا پدر، پسر، زن، خواهر، برادر، مادر، اینا هر کدوم میان یه شرکتی ثبت میکنن، یه دفعه این 15 نفر شده، هیئت مدیره هم نفری 600 میتونن میان میگیرن.
خب اگر نگاه کنید ما اسناد مثبت رو بررسی میکنیم. خب این موارد همش بررسی میشه. و اگر شما طبق فرمایشتون فرمودید شرکت های دانشمندان هستن، خب ثبت شده هستن، میدونم خانوادگی است، خب بعضیاشون هم هستن خانوادگی، و خب هدف ما اصلا همینه. ما هدف ما اینه که شرکت دانشمندان رو تقویت بکنیم دیگه.
فکر میکنم تقویت بنیان خانواده
و خدمت شما عرض شد که یه طرح حمایتی هست، عرض کردم خدمتتون که خب میتونن مراجعه بکنن از این طرح حمایتی، دقیقاً اسم طرحم طرح حمایتی با اشخاص حقوقی هست، استفاده بکنن. غیر از اون ما به اشخاص حقوقی تا سقف 750 تومان میدیم. خب در کنارش میتونن هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره، اونا هر کدومشون میتونن
به اسم اساسنامه شرکت 75 بعد جدا، هر
جدا کدوم هر کدوم هم تا سقف 300 میلیون میتونن تسهیلات بگیرن. یعنی اینجوری نیست که حتما فقط ما یه 750 میلیون تومان سقف داشته باشیم فقط،
ولی در صورتی که معدل و چرخش حساب داشته باشن، گردش حساب باشه، سه ماه خوابیده باشه، اینا هم هست. بعد چه مبلغی رو باید
نه دیگه معدل نیست، معدل نیست،
چه مبلغی رو باید بخوابونن به حساب مثلا که بخوام 300 میلیون تومان وام بگیرن؟
هر آورده ای رو داشته باشن بانک معادل آورده اونا در حسابشون تودی میکنه در حقیقت، و به افرادی که معرفی میکنن تا سقف
برفض مثلا 25 میلیون تومان گذاشته تو بانک،
25 میلیون تومان گذاشته بانک بعد از 10 روز، البته سقف داره دیگه، مثلا یه حداقلی داره، 25 میلیون برای شخصیت حقوقی خیلی پایینه.
خب
حالا مثلا ما مثال میزنیم، مثلا 500 میلیون تومان شخصیت حقوقی میذاره، مثال
500 میلیون تومان داشته باشه، نمیاد 300 میلیون وام بگیره که
1 میلیارد وام میگیره، 1 میلیارد 500 میلیون آورده میاره، بعد از 10 روز بانک طرح مشارکت با اشخاص حقوقی تا سقف 1 میلیارد تومان بهشون تسهیلات قرض‌الحسنه بهشون میده به افرادی که معرفی میکنن. در حقیقت توان اون شرکت دانش بنیان رو در پرداخت تسهیلات به زیر مجموعش دو برابر میکنه.
درود بر شما.
به این صورت
بسیار در خدمت. درود بر شما، آفرین بر آقای خوشاب و مجموعتون که خوب توضیح میدید. آقای برمن شما آفرین بر شما، واقعا شما هم فوق العاده شفاف و ببین شیشه پاسخ میدید. خب عرضم به
شیشه این دیگه،
بله بله دیگه، رسانه ملیست و خلاصه حضور شما عرضم که خب الان یک سوال به قول باز تولیدی داریم. ببینید یک سری تولیدی های خرد داریم، یک سری تولیدی های بزرگتر داریم. خب مطمئنن این خردها مثلا برفرض حالا پوشاک، یه سری 3 نفر 4 نفر خانومن یا مثلا آقا نشستن پشت مثلا چند تا چرخیتی و بالاخره دارن گذران زندگی میکنن، یک رزق و روزی در میارن. بر فرض مثال میزن و یه ماه دو ماه نمیتونن، فروشی ندارن یا گرفتاری نمیتونن بیان این قسط وام رو بدن، چیکار میکنیم؟ میایید مثل بقیه دوستانی که البته تو ایران نیست، جای دیگه بگیر و ببند و اینا، بعد مثلا اموال توقیف یا نه بالاخره باشون راه میشه؟
نه نه نه، البته قرض الحسنه همونجوری که از اسمش پیداست
به.
یه قرضیه که باید در پرداختش حسن نیت باشه.
خب نه نمیگم بنده خدا حسن نیت نداره، ولی فکر کنم مثلا یه مدام بازار خراب.
اول سوال شما رو من بهش میخوام جواب بدم. چون قرض دادیم به شخص، باید در بازپس قرضش حسن نیت داشته باشه. ما اول نیت ما اینه که ایشون و کسی که میخواد قرضش رو پس بده سر وقتش بیاره. چون شما خودتون میدونید نرخ تأخیر تادیه که برای قرض الحسنه هست نسبت به بانک‌های تجاری، بانک‌های تجاری دنبالن که شما قسطشو ندی اصلا.
بله دقیقاً.
چرا؟
دوست دارن ندی.
دوست دارن ندین. چرا؟ چون که وقتی ندین میان دلار پرنام حساب میکنن. ولی ما چون محل درآمدیه.
مثلا میدونی اصلا مال ایران که نیست البته.
حالا به هر جای دیگه. ما این موضوع چون ما حوزه اولمون بازپس به موقع قرض. ولی چرا بعد از مثلا دو سه ما اگر مشخص بشه که مثلا شخص واقعا نتونسته اون کتولیدی که داشته کاری که داشته، ما سعی میکنیم مدیریت کنیم موضوع. ولی نه، ما در کل حوزه قرض الحسنه طبق بند 3 قرار دادش، اگر چنانچه مشتری ما نتونه قسطاشو به موقع پرداخت کنه، حالا یه قسط دو قسط تا به سر رسید مشکلی نداره، ولی در بحث مشکوک و موفق سعی میکنن از مجاری حوزه پیگیری بکنن.
همون سقفه چقدره مثلا؟
ما معمولا 3-4 تا قسط رو سعی میکنیم به اصطلاح با مشتریامون.
بله
البته یه چیزو بگم، MPL مطالباتی بانک های قرض الحسنه الان پایین ترین
MPL. بله همین رو میخوام بگم، به خاطر اینکه اینقدر خوش حساب، این که مشتریاتون خوش حساب،
مشتریامون چون قرض الحسنه رو درک کردن، موضوع قرض الحسنه رو فهمیدن، بلافاصله بعضی که قرض الحسنه رو دریافت میکنن قصش هم سر موقع.
نه اینه که من میپرسم،
ولی بعضی آره هستن که
اینه که من میپرسم جان برنامه ببینید، بالاخره چون ما اصلا وظیفه رسانه ملی شفاف سازی است، خب و یک دیگه مطالبه گری است، خب که بالاخره سوال مردمه واقعا بلد. چون ببینید بعضی ها اصلا از ترس اینکه نمیدونن، به دلیل اینکه نمیدونن رک، خب نمیان اصلا سراغ قرض الحسنه ها، نمیدونن شفاف سازی نشده، اطلاع رسانی نشده. الان واقعا خدا خیر بده صدا و سیما رسانه ملی رو، به خصوص این رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به خصوص رئیس شبکه‌ش و بعد تایید کننده مهران، همشون خدای جدی دارن میگن، خدا خیرشون بده، بهشون میگم واقعا اومدن این برنامه، برنامه است که میشه شفاف سازی میکنه، خب که واقعا بعضی واقعا اصلا قرض الحسنه چیست داستانش، نه آقایون هم مثل بانکای دیگه میری بعد پاتو همیشه میذارن پاشون رو غیر خیرات که ولی انصافا خدا وکیلی ما این برنامه گفتگوی ویژه ما که به صورت حالا یه جورایی مرتب داره، یه هفته یه بار دو هفته داره برگزار میشه، واقعا یه جورایی داره شفاف سازی میکنه، معرفی میکنه، حالا استران حالا به قول اونوریا پرزنت میکنه، این معرفی میکنه بانک ها رو، بانک قرض الحسنه، که واقعا مردم اصلا بشناسن این بانک ها رو. میگم ما خیلی ها اصلا میریم صحبت میکنیم مثلا که بانک قرض، آقا اینم مثل بقیه بانک ها میخوان ازت 28%، نه آقا این من خلاص اینجوری نیستن، تو این فازا نیستن. اینو بعد خیلی خوبه بفرمایید آقای خوشحال خان صحبت میده.
من پیرو فرمایشات استاد بزرگوار جناب آقای بهرمند درس کنم خدمت شما. بانک قرض الحسنه روند کاریش با بانک‌های تجاری یه فرق اساسی داره. مطالبات و معوقات، یعنی مطالبات توی سیستم بانکداری قرض الحسنه پاشناشیل ماست، یعنی ما باید بتونیم مطالباتمون رو، ما باید بتونیم اقساط تسهیلاتمون رو سر موقع پس یعنی بگیریم سر وقت بگیریم.
شما دیگه ممر درآمدی نداری.
بله دقیقاً، ما باید بگیریم که بتونیم دوباره پرداخت بکنیم، جریان داشته باشیم.
بله گردش مالی باشه دقیقاً.
شما مثلا یه صندوق خانوادگی رو در نظر بگیرید، مثلا صندوق 10 نفری.
آره 10 نفر مزخرف میاد مثلا پول میذارن.
با هم پول میذارن، مثلا فرض کنید 200,000 تومان میذارن که مثلا ماهی 2 تومان قرعه کشی کنن.
یه سال مثلا میاد طرف مثلا 5 میلیون تومانشو میگیره.
حالا شما فرض کنید اگر تو این قرعه کشی یا یه نفر از این افراد هر ماه بخواد عقب جلو پرداخت کنه، آیا بقیه میتونن اون 2 میلیون تومان رو بگیرن؟ خیر. ما هم همینیم، ما باید این تسهیلاتمون رو سر وقت وصول کنیم و الحمدلله کل پرسنل بانک های قرض الحسنه به نحوی هستن که تعامل خیلی خوبی با مشتری ها دارن. اینم همون MPL بانک، اون شاخص های بانکی این قضیه رو نشون میده که نسبت مطالبات به مصارف بانک بسیار بسیار پایین تر از سیستم بانکی کشور است. الحمدلله.
بعد من حالا یه خبری هم که داریم، بانک های قرض الحسنه وارد مسائل تجاری و نمیدونم خرید و فروش زمین ها نمیشه. صحبت های حضرت آقا رو خلاصه فصل خطاب خودتون قرار دادید.
اصلا ما همچی چیزی نداریم، چون اصلا اصالت کار، ریشه کار، نفس کار دیگه سوال.
بانک ارزشی هستن.
درود بر شما.
خدا
شما شخص ارزشی هستید.
من واقعا از شما خیلی تشکر میکنم. این همه اطلاعاتتون به روز در روزی قرض رسانه.
خواهش سلام.
این جای تشکر داره و این همه اطلاعاتی که شما داشتید ما بعضی چیزا رو از شما یاد گرفتیم.
آقا رفت.
من واقعا از شما به سلام
من واقعا حسن نیت خاصی دارم.
خیلی ممنونم از برنامه بسیار بسیار.
خواهش میکنم.
هم مدیر مجموعتون هم خود جناب عالی.
سلامت باشین.
دوستان مجموعتون
ویژه ما اگر حالا اگه صحبتی میکنین حالا شوخی اول تو برنامه اقتصادی برنامه خشکیه بعد اصولا با یک مقداری اون رو تلطیفش بکنی بعد که مردم با یک رضایتی تو بخواد چون برنامه ساعت 10 صبح میخواد رو آنتن بره بکن طرف مثلا رو تاکسی نشسته خونه مثلا میخواد فیپسیز بکنه و یه مقداری فقط بگیم که بروید وام بگیرید و فلان اینا ای داد و بیداد کانال عوض میکنه. خب آقا عزم به حضور شما که جناب آقای بهارمند بزرگوار در حد 2 دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی و هر نکته‌ای که فکر می‌کنید حالا بنده جناب علی از قلم انداختین توضیح بدید بعد به سراغ جناب خوشاب بریم ان شاءالله از حضور حضرت عالی و جناب خوشاب و مردم عزیز ان شاءالله مرخص شید.
بسیار من جادبه مجدد تشکر بکنم از شما و از برنامه بسیار بسیار زیبا و قشنگتون و از مجموعه بسیار محترمتون و از مدیر مجموعتون که این وقتو به ما دادن که بیاین و در روزه قرض الحسنه به اندازه توانمون پاسخگوی سوالات دوستان باشیم. من فقط یه موضوع رو خدمت شما عرض کنم جناب آقای فردوسی. حلقه مفقوده حوزه اقتصادی کشور ما بانکای قرض الحسنه است.
دقیقاً همین.
و راه نجات اقتصاد متورم ما حوزه قرض الحسنه.
این صحبتایی که جناب آقای دکتر مصطفی مقدم داشت ایشون رئیس شورای فقهی و قشنگ حرف خوب بسیار خوب میگه ما راهی نداریم به غیر از این که بیایم نزدیک بشیم به سیستم بانکداری قرض الحسنه
و ما هم از شما توقع داریم دعا بفرمایید حوزه قرض الحسنه و بانکای قرض الحسنه رو انشالله که بتونن در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی که دارن موفق بشن و بازم مجدد تشکر میکنم از شما و مجموعه بسیار محترمتون.
ما از شما خیلی تشکر میکنم جناب آقای مرتضی بهارمند عزیز و بزرگوار به خاطر این روحیه بسیار خوب و پاسخگو بودنتون و اینکه اینقدر شفاف و اینقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله بشاش و بسیار پر انرژی و خوش انرژی تشریف آوردید. دم شما گرم درود بر شما. جناب خوشاب عزیز بفرمایید خواهش میکنم شما خوش.
بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از مدیریت مجموعه شخص حضرت عالی همه همکارانتون تو مجموعه رادیو گفتگو افتخاری بود نصیب ما شد که خدمتتون رسیدیم. من فقط یه نکته رو اول عرایزم خدمتتون عرض کردم خدمتتون که واقعا ما خودمون باید تو مجموعه های خودمون مبلغ قرض الحسنه باشیم، یعنی تک تک باید خودمون تبلیغ کنیم از خود فرد در خانواده در دور همی ها، یعنی واقعا این قرض الحسنه رو واقعا بست بدیم و افرادی هم که واقعا به سیستم بانکی قرض الحسنه مراجعه میکنن واقعا بهترین مبلغ ما هستن، چون واقعا هم خدمات خوبی میگیرن و نیاز روزانهشون برطرف میشه که حالا در آینده اهداف بانک هست غیر از این که در زمینه تسهیلات فعالیت بکنه خیلی از موارد زندگی مردم رو پوشش بده، مردم بیمه داشته باشن کار بیمه ایشون رو از طریق بانک قرض الحسنه انجام بدن، کار سفر داشته باشن سفر رو بتونن از طریق قرض الحسنه انجام بدن، موارد مختلفی است. در حقیقت هدف اصلی ما هست که این کارت بانکی مردم، کارت زندگی مردم، کارت قرض الحسنه باشه که انشالله با کمک شما عزیزان با همکاری همه عزیزان تو واحدهای مختلف بتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. ممنون از شما.
انشالله که همینطوره. بله بانک های قرض الحسنه خدا وکیلی به للهی دارن خوب کار میکنن. اولا عرض خدا قوت و خسته نباشید به شما عزیزان همکارانتون در این دوتا بانک، واقعا خدا وکیلی دارین کار میکنید و انصافا هم مردم راضی هستند و این فرهنگ قرض الحسنه این تو این 6 7 سال 7 8 سال اخیر خیلی خوب شده، تو این 1 2 سال اخیر که واقعا مردم استقبال کردن خدا رو شکر خدا خیرتون، این به خاطر خوب بودن کار شما فعالیت شما و پاسخگو بودن و اینکه به صورت حالا خدا وکیلی فکر می‌کنید کار خودتون هم هست، این خیلی خوبه دستتون هم در، یعنی همه رو به عنوان خانواده خودتون می‌بینید فرقی نمی‌کنه، خدا خیرتون بده دستتون هم درد نکنه. دقیقا همینه این کارت های سفر که فرمودید بحث مثلا زواری که بود برای بحث کربلا و اینا، خب این خیلی خیلی خوبه، حرکات بسیار خوبی است. من فکر میکنم که حالا با توکل به خدا توفیقاتی که خداوند داره و با اساسنامه‌ای که شما دارید با نگاه ویژه خود خدا و انشالله حضرت ولیعصر بقیت الله انشالله به امید خدا در کارتون موفق باشید. چون بازم یک وامی از صحبت از تاقو بگیریم، واقعا به معنی واقعی کلمه قرض الحسنی ها دارن خوب کار میکنن و به معیشت مردم دارن رسیدگی میکنن، چون از آقا در دقیقه بس معیشتی دارند و همیشه هم گفتن که بانک ها بهتره که تو این داستان های حالا بنگاهداری وارد نشن، شما ها بالاخره به اون رسالتی که دارید انجام میدید. حالا بانک های دیگه هم قطعا شاید دیگه گرفتاریایی دارن دیگه، چی میگن شما ها 0-4% اینا بنده خدا فرارای چیز دارن دیگه، بانکی و معوقات دارن، مجبورن بالاخره یه سری کارا بکنن. اونها هم آقا ما مخلصشون هستیم، خلاصه نگن که آقا خلاصه فاتو گپ شما که اینا، ما مخلصشون هستیم. ان شاء الله همه موفق باشن، سلامت باشن، ما هم اگه صحبت میکنیم حرف میزنیم، مطمئن باشین فقط رسالت ما مطالبه گری است که اون هم رهبری معظم انقلاب به ما آموزش دادند، صرفا همینه. ان شاء الله خداوند شما توفیق بده، سلامت باشید و تندرست و برقرار. مثل همیشه دعا میکنیم پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. طبیعیه که یک خبر مهم در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته باشه.
سامانه سوخت رسانی هک شده، پمپ بنزین ها از کار افتاده.
رسانه های زنجیری هر کدام با کارشناسان مختلف قسمتی از واقعیت رو میگن.
پس همونطوری که متاسفانه ما میبینیم که سیستم راه آهن ایران میتونه هک بشه یا پمپ بنزین ها میتونن هک بشن، متاسفانه اینو میتونیم بگیم که این اتفاق برای بانک ها و بیمارستان ها هم میتونه بیفته، تا زمانی که همچین سیستمی زیر ساخت صنایع ایران هست.
رسانه بعدی نکته دیگری رو میگه.
ببینید، زوایایی که میتونه یک نمودی از جنگ داخلی باشه، گویی که داره یک اشارهی به یک جنگ پنهان قدرت میکنه، یعنی من این اتفاق رو کاملا خارجی نمیشه دید.
اون کارشناس حرف دیگری رو میزن.
از نظر من این کار کاملا آمدانه و از داخل صورت گرفته و دوتا تارگت اصلی رو دنبال کرده. یکیش حذف پیش زمینه آماده سازی اذهان عمومی برای حذف بنزین 1500 تومانی و ضرورت الزام اجرای طرح صیانت از اینترنت ملی.
در اینجا ذهن مخاطب به علت وجه مشترک این تفسیرها که اصل ماجراست به این نتیجه میرسه که همه این تحلیل ها درسته.
جلوی از اتفاقات قبلی که داشتیم، خب واقعا به فاجعه کشیده کار امنیتی جمهوری اسلامی. هر کاری دلشون خواسته اسرائیل، آمریکا، کشورهای دیگه باهاش کردن، الان دیگه رسیده به پایین ترین سطح.
ظاهرا تنوع تحلیله، اما در واقع همه یک نوع تحلیل دارند که ایران بازنده ماجراست. اینجا شگرد پیچیده ای ایجاد شده که اصطلاحاً به اون اشتراک برای تقویت احتمالات میگن. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
راجع به پدیده های مختلف گزاره ها رو توضیح میکنه، گزاره ها رو تفسیر پذیر میکنه، این گزاره های قابل تفسیر رو به همه مخاطبین ارائه میکنه، اما مخاطبینی که هر کدوم به یکی یا دو تا از منابع این رسانه‌ها دسترسی دارن، یا ماهواره است و فضای مجازی، یا رادیو است و ماهواره، یا رادیو فضای مجازی، یا فقط فضای مجازی، یا فقط ماهواره، هر کدوم به یکی از اینها دسترسی دارن، میاد این اطلاعات رو مشترک میکنه بین همه این مخاطبین. مخاطبین وقتی اطلاعاتشون مشترک میشه، سعی میکنند احتمالات رو خودشون حدس بزنن و تقویتش کنن، چون همه فکر میکنن یک اطلاعات رو دارن و چون این اطلاعات شیر شده، پس میگن برداشت همه ما درسته دیگه، همه که دروغ نمیگن که. پس اولین احتمالات اینجا خلق میشه. تو حوزه عملیات روانی به این شایعه هم میگن ابهام زب داره تکرار، اما این نه ابهام داره نه تکرار داره، این اشتراک داره و تحلیل میده روش. شاید منجر به ایجاد ابهام بشه، اما اصلش اینه که داره احتمالات مختلف راجع به گزاره‌های واحد رو مطرح میکنه که کثرت بیان دال بر استدلال میشه و مستند بودن.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
همراه ما باشید همچنان از پخش رادیو گفتگو.